رادیوی آزادی،
مجله خبری.
حسامالدین زبیدالله‌زاده، شهرت رحمت‌الله و محمد اقبال حسینی، فرزندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، با نشان اعتراض از صف حزب خارج شدند. این سه نفر 7 ژانویه در فیسبوک نوشتند با سبب ناعهده برایی ها و بی مسئولیتی های رهبریت حزب و همچنین بی کفایتی آنها در مدیریت حزب از ادامه مبارزه در صف حزب دست کشیدند. من میرزا نبی خالص‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی، به رادیو آزادی گفت دست کشیدن اعضای حزب حادثه نو نیست و در گذشته هم گروه گروه اعضای حزب زیر فشار مقامات امنیتی کشور با سر و صدا از حزب بیرون می شدند. حالا در هجرت هم این حالت ها ادامه دارد و حکومت تاجیکستان کار خود را ادامه داده ایستاد است، گفت کبیری. حسام‌الدین پسری زبیدالله رازق، عضو پیشین ریاست حزب نهضت اسلامی، به رادیو آزادی گفت ماهی اکتبر سال گذشته در زیر نوشته پیمان ملی تاجیکستان شرح نوشتم که باعث ناراحتی رهبریت حزب شد. اینک نزدیک 3 ماه می شود که هیچ جواب قانع کننده نگرفتم، گفت حسام‌الدین. شهرت رحمت‌الله، پسر رحمت‌الله رجب، عضو دیگر زندانی ریاست این حزب، از آن انتقاد کرد که رهبریت کنونی حزب برای آزادی زندانیان سیاسی به جز شعار پرتایی و خودسفیدکنی هیچ گونه چاره‌های جدی و مؤثر نندیشیده است. محمد اقبال حسینی، فرزند سید عمر حسینی، وکیل سابق پارلمان و معاون اول رئیس حزب، نیز از موقع حسام‌الدین زبیدالله‌زاده و شهرت رحمت‌الله حمایت نموده از حزب بیرون شده است. محدین کبیری، رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، 7 ژانویه به رادیو آزادی گفت از خارج شدن چند عضو حزب خبر دارد. کبیری گفت
چونه که در گذشته هم بود و دسته دسته افراد از صفی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تحت فشار مقامات امنیتی عریضه استعفا می نوشتند. در هجرت هم این حادثه هست. این حکومت هنوز هم کار خود را ادامه داده استاده است و باز وسیله های نوی فشار را استفاده می برد و دیگر تنها رفتن از صفی نهضت کافی نیست. شرط طرف این است که این باید حتما در شبکه های اجتماعی اعلان شود و اون خاراکتری شخصی داشته باشد، یعنی حتما علیه این یا آن فرد به خصوص رهبریت حزب هم اشاره شود که متاسفانه ما دیده استادیم که این کار را برخی از افراد کرده استادن. در مجموع اون چیزی که
در 10 روز اخیر، این حداقل 2 موردی ترک حزب کردن اعضایان شناخته هنیت است. آخر ماه دیگر محمود جان فیض رحمان و بابا جان قیوموف، 2 عضو ریاست این حزب، اعلان نمودند که از اسلام سیاسی کناره گیری میکنند و دیگر هیچ رابطه با حزب نهضت ندارند. فیض رحمان و قیوموف همچنین گفتند اسلام سیاسی در نهایت با بن‌بست میرسد. بعد این خبر، نمایندگان حزب نهضت اسلامی از اصلاحات فراگیر این سازمان خبر دادند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی بدون آوردن جزئیات مشخص گفتند در دایره اصلاحات نو باید مناسبت حرکت با مسائل چون دولت، ملت، دین و سیاست بازنگری شود. هنوز معلوم نیست که حزب نهضت اسلامی که از سال 2015 فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است چه تغییراتی را در کار خود راه اندازی میکند، ولی ترک صفهای آن، کردن اعضای شناختش و قبلا در یک جنبش دیگر متحد شدن چندی از اعضای سرشناسی آن را، منتقدان نشانه های بحرانی عمیق در این سازمان نامیدند.
خرج میشه که من میگم خیلی ارزان کرد، 3 سامان
ارزان کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامده جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نیروهای ایالات متحده آمریکا در اقیانوس اتلانتیک کشتی نفتکش بلیک را بازداشتند. نفتکش مارینر چند پیش در روسیه از نو به قید گرفته شده بود و با پرچم این کشور شنامه کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. درباره بازداشت این کشتی، فرماندهی اروپایی نیروهای مسلح آمریکا خبر داده، تاکید نموده است که کشتی قصد داشت تحریم‌ها نسبت به ونزوئلا را ویران کند. در خبر گفته شده است که کشتی نفتکش از جانب کارمندان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در همکاری با وزارت مدافع و با فرمان دونالد ترامپ بازداشت شده است. پیت هگسید رهبر پنتاگون یا وزیر جنگ آمریکا در واکنش به خبر بازداشتن کشتی نوشت نفت ونزوئلا تحت تحریم قرار دارد و این تحریم ها همچنان عمل میکنند. در همین حال وزارت نقلیات روسیه گفته است کشتی مذکور 24 دکمبر سال 2025 برای شنا کردن زیر پرچم روسیه موقتا اجازت گرفت. در اظهارات این نهاد تاکید شده است که طبق معیارهای کنونسیون سازمان ملل متحد عاید به حقوق بحری سال 1982 هیچ یک دولت نمیتواند نسبت به کشتی هایی که در قلمرو کشورهای دیگر به قید گرفته شدند از زورآور استفاده برد. وزارت کارهای خارجه روسیه از آمریکا دعوت کرده است که نسبت به شهروندان روسیه که در کشتی بازداشته شدند قرار داشتند مناسبت انسان دوستی و شایسته به راه مانده حقوق منفعت های آنها را به طور قطعی رعایت نمایند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز با سه کشتی که در نزدیکی ساحل ونزوئلا قرار دارند چند پیش خود را کشتی روسیه به قید گرفتند. درباره آن که ایالات متحده برای بازداشت آنها تلاش انجام داده است یا نه تا حال خبر نشر نشده است. کرولین لویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که قرار دادگاه برای حبس این نفتکش و سرنشینان آن قبلا صادر شده بود. از این خاطر هیئت کشتی می توانند برای نقض همگونه قانونگذاری فدرالی به جوابگاری کشیده شوند. در حالت ضرورت آنها را برای بررسی دادگاه به ایالات متحده انتقال می دهند، گفته است سخنگوی کاخ سفید. فرماندهی جنوبی نیروهای آمریکا همچنین از بازداشت یک نفتکش دیگر با نام سوفیا در بحر کریب خبر داد. در خبر نیروهای آمریکا آمده است که کشتی در یگان کشور ثبت نام نشده بود و در روی خط تحریم های آمریکا همچون کشتی گمانبر به فلوت سایگی روسیه قرار دارد. این نفتکش هم در آبهای بین المللی بازداشت شده است و قرار است به ساحل های آمریکا برده شود. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که سه نفتکش دیگر که در نزدیکی ساحل ونزوئلا به نزدیکی در روسیه به قید گرفته شدند هنوز خبر داده نشده است که آیا آمریکا کوشش بازداشت آنها را کرده است یا نه. در ماه‌های اخیر نیروهای زیادی بحری آمریکا در منطقه جمع شدند و چند کشتی نفتکش را هم بازداشت کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شب گذشته تهران و چند شهر دیگر ایران شاهد اعتراض‌های گسترده شد. اعتراضگران در قسمت‌های گوناگون پایتخت به کوچه‌ها برآمده شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همچنین شب گذشته در چند شهر دیگر ایران هم ناراضیان به خیابان‌ها ریختند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امروز 13 روز اعتراض هایی است که از مسئله های اقتصادی به قرب شوی پول ملی در برابر دلار، گرانی و بحران انرژی سر شده زود آهنگ سیاسی و ضد حکومتی گرفتند. سید علی خامنه ای رهبر عالی ایران روز 9 ینور در نماز جمعه تهران اعتراضگران را یک مش تخریبگر نامید که به گفته او با وعده پشتیبانی رئیس جمهوری آمریکا به خیابان ها ریختند. او گفت
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که هر چه گیربدی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون به اون خوشه. او اگه میدونه کشور خودش اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره.
سازمان دیدبان اینترنتی نت بلاکس گزارش داد که از شب گذشته تا روز 9 ینور ایران از شبکه جهانی اینترنت 12 ساعت بیرون یا آفلاین بود. مقامات جمهوری اسلامی با هدف پیشگیری از ثبت و نشر حادثه های سرکوب اعتراضگران دسترسی به اینترنت را محدود کردند. در نوارهایی که روز 8 ینور به دست رادیوی فردا بخش فارسی رادیو آزادی رسید، دیده می شود که در بخش های گوناگون پایتخت ایران اعتراض های عمومی جریان دارند. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، تکراراً و باری سیوم به جمهوری اسلامی هشدار داد که از قتل اعتراضگران دست بردارند وگرنه بهای سنگین خواهند پرداخت. او در شبکه ترس سوشال عکس اعتراضگران در مشهد را نشر کرد. ترامپ روز 8 ینور در یک صحبتش گفت که مقامات ایران باید هشدار او را جدی بگیرند. در نوارهای دسترس شده از ایران دیده می شود که اعتراضگران خشمگین‌تر شده با عملهای دست می زنند که در گذشته سابقه نداشت. روز هفتم ینور گروهی از اعتراضگران در ولایت فارس پیکره قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را سرنگون کردند. قاسم سلیمانی از چهره برجسته در نظام اسلامی ایران بود که سال 2020 در حمله هوایی ایالات متحده آمریکا کشته شد. آذر منصوری سیاستمدار اصلاح طلب و حامی حقوق زنان در ایران میگوید اعتراضهای اخیر نشان دادند که مردم دیگر به بالا رفتن نرخها بنابر ناکارآمدی حکومت سازش نمیکنند. خانم منصوری گفت در چنین وضع حکومت طولانی دوام نخواهد کرد. این سیاستمدار همچنین افزود که ایران در سیاست خارجی خود بیش از هر وقت دیگر در انزوای استراتژیک گرفتار شده است. سازمان‌های حامی حقوق می‌گویند بیش از 30 نفر در اعتراض‌های دو هفته اخیر کشته شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم تصدیق کرده است که برخی خرابکاران و برخی کارمندان پلیس در زد و خوردهای چند روز اخیر جان باختند.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی یار نازنی علم شده.
محمد زاکر کریموف در یکی از کوچه های شهر دوشنبه راه رو بست. هر روز پرتاب های جمع شده رو با عربش به اینجا میکشاند. او میگوید افزایش پرتاب و پروایی ساکنان و نارسایی قطعه ها کاری او را دشوار کرده است.
مصرورا دیر میبرند، چقدر جزیر میشه، براخو میبروید، میورند در راه میریزند، با مرد زور میخی. یا مصرور که باشم ایلو، 18 تا دو مای.
در مرکز شهر دوشنبه قوطی ها را برای گذاشتن پرتاب دیدن ممکن است، ولی در محله های پایتخت نه. یک سنجش کمیته حفظ محیط زیست هم نشان داده است که پرتاب ها تنها در مرکز های شهر و نواحی ها جمع آوری می شدند.
زیاده از 9000 عدد پرتاب های بی‌صاحب در جمهوری تاجیکستان سال گذشته معاین کرده شد و از همه زیاد در شهر نواحی که دوردست در کوهستان، در جای ناموفق، در زمین های کشاورزی، در لابی در دریای و کانال ها، جویبر ها پرتفته میشن و محیط زیست رو افلاس میکنند.
در تاجیکستان با نو یا خیل جدا کردن پرتاب ها موجود نیست. بعضی از ساکنان با پایمالی معیارهای عادی ترین اکولوژی وارد پرتابگاه ها شده از آنجا مواد پلاستیکی و کاغذ و آهنپوره جمع میارند تا با کارخانه های خرد کارکرد پرتاب بفروشند. تعداد چنین کارخانه ها 72 تا بوده است.
در شهر دوشنبه، در شهرهای کلان، مثلا شهر خوجند، شهر بختر، شهر خورخ، بود که کارخانه‌های کلان کارکرد پرتاب تشکیل کرده شود. حالا در مؤسسه‌های کمونالی تکنیک پرتاب کشان، بولدوزر رو برای خاک پوش کردن پرتاب به نهایت کم می باشد.
کارشناس شورت لطیپوف تاسیس کارخانه ها را مهم میشمارد ولی میگوید تا حال در تاجیکستان سیاست درست اداره کنی و تنظیم پرتاوگاه ها وجود ندارد.
متاسفانه حکومت های محلی به این سمت اهمیت هم نمیدین گویم هم میشود. یک ثبات میگذرانم تازگی تمام، لیکن با گذراندنی روزی تازگی، هفته تازگی، حتی ماه تازگی این مسئله رو حل کرده نمیشه. در بسیار نویه ها در یک هفته یک مراتبه مشکل پرتاب میده.
تنظیم و کارکرد پرتاب ها از مشکلی هایست که مقامات تاجیکستان سالها باز درباره راه های حل آن صحبت میکنند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2025 در ملاقات با کارمندان کمیته حفظ محیط زیست دستور داد که استراتژی یا برنامه اداره کنی پرتاب ها را تهیه کنند.
در آوردن این مسائل وابسته به پرتاب ها از جمله جمع آوری، نگهداری، کشانیدن، به نوع ها جدا کردن و کارکرد پرتاب های سخت معیشی در کشور بهبودی جدی را طلب می‌نمایم.
در کمیته حفظ محیط زیست گفتند برنامه اداره کنی پرتاب‌ها را تهیه کرده برای بررسی به حکومت فرستادند. با اطلاع نمایندگان این نهاد برنامه از جمع‌آوری تا نگهداری و کارکرد پرتاب و دریافت سرمایه را فرا می‌گیرد، ولی جزئیات بیشتر داده نشد. در تاجیکستان سال بیش از 2 میلیون تن پرتاب سخت معیشی جمع می‌شود و هر سال می‌تواند افزایش یابد. فعالان حفظ محیط زیست در گذشته بارها از پیامدهای بدی پرتاب‌ها به اطراف و سلامتی مردم هشدار دادند. حالا همه چشم‌ها به برنامه دوخته شده است که در بررسی حکومت قرار دارد، ولی معلوم نیست تا کجا می‌تواند این مشکلی چند ده سال آخر را حل کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
نازنین یونس علیزاده 70 ساله تقریبا 2 سال باز پسرش را پرستاری میکند. پسرش نسیم 43 ساله حرکت کرده نمیتواند. مادرش مجبور است او را خود نگاه بین کند. نسیم میگوید ماه نوامبر سال 2023 در یک تصادف راه جراحت وزنین برداشت و به این حال افتاد.
فایا بالا اومد، من نپرفتیاد نکرد زد، من داشتی نفهمیدم دیزه شد، های بی روننده شد، ما رای خودان که بودم، من بچی مرچه دیکو.
نسیم آقیلوف کفشیرگر بود و در ساختمان بناهای بلنداشانه شهر خوجند کار میکرد. او میگوید حادثه زمانی رخ داد که با دوچرخه از کار بر میگشت و نقلیات خرد سکوتر به او آمده زد. خودش و مادرش راننده را عیبدار می دانند، ولی مقامات میلیسه محلی و دادستانی طبق سنجش ها خودی نسیم آقلوف را گناهکار دانسته است.
تا پرزیدنت، تا آزاده، تا گنرال پرکراتور رفتم، اینجا رول کلام با بازی کداز همرالیف. بعد دو سه روز میموری نویس کدن نگیر من با بخیلی کدازتی، من چیزی با وای با بخیلی میکنم. من گفتم من به تو حقیقت گوه، نکن یکان بار نمیگو که عیب بچهت. دستی خودش انده همرالیفه، همه همین پرابلمه خودش چخه خواهد، همه خیل وای کداز.
مفتش همرالیف نخواست در این باره با رادیو آزاده صحبت کند، ولی راننده سکوتر در یک صحبت تلفنی گفت که هرچی از دستش آمد آن را دریغ نداشت.
اما چند باری وای به یاردم کدیم و همو ایده میدان چی یاردم کدیم. اکن ما وای منم کورگار سرکه کور میکدیم، های این فلاکات شد اطلاش ای بی وای ده مند کرمان خیلی بودازای اکور بروم دگی منم هم خیلی.
مادر و پسر میگویند در بیش از 2 سال اطراف 80 هزار سامانه برای تبابت صرف کردند و دیگر توان ادامه تبابت را ندارند. در یک ماه هر دویشان همگی 600 سامانه نفقه میگیرند. آنها طلبی مجازات نفره را ندارند، تنها میخواهند که با آنها کمک شود تا از این وضعیت بیرون برایند.
من پوچگی اپراسیون با آسمان با من اینه
چکانو تنسانه؟
کار زندگی
بچه‌ما همین پوچکش اپراتسیش کناد و خیزد و راه رود کار کند، حساب زندگانش یابد. بعد سر من خدا میداند این یک جای خورفته همین کتی اینم گشنگی به میمورد.
سالانه در صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری میشوند. در چند سال آخر چنین صدمه ها با سکوتر و سمکت ها نیز زیاد شدند. به این خاطر در پایتخت کشور استفاده چنین نوع نقلیات را موقتاً منع کردند. احتمال این قرار به دیگر منطقه ها نیز تأثیر رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
راستازی در بخش از راه بین المللی دوشنبه چناق در حدود ناحیه درواز قطع شده است. این قطعه راه از جانب راستازان چینی و کارگران محلی ساخته میشد که آنها روز 1 دکبر پس از یک حمله مسلحانه از جانب افغانستان محل کار خود را ترک کردند و تا هنوز سر کار برنگشتند. وزارت نقلیات تاجیکستان در یک پاسخ کتبی روز 5 ژانویه 2026 برای آزادی قطع شدن کارها را تایید کرد. با گفته وزارت با هدف تامین امنیتی کارمندان چینی و تا برقرار شدن امنیتی پوره موقتا کارهای راهسازی باز داشته شده است. حالا در این قطعه راه تنها کارمندان محلی با اجرای کارهای با آنها مربوط مشغولند و خلاص. در حمله به راهسازان چینی روز 30 ژانویه 2025 در دهه شادک ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان دو راهساز شرکت چاینر رود اند برنج کارپوریشن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این راهسازان چینی همراه با شرکت های محلی قطعه قلعه خونوانج شهرهای دوشنبه کلمه را می سازند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات پس از این حمله آن را کار اعضای گروه های مسلح تروریستی نامید، ولی از هیچ گروهی نام نبرد. سفیر چین در تاجیکستان گاچ جوزیون در پی این حمله از مقامات تاجیکستان خواست که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چین تمامی چاره های ضروری را بیندیشند. بعدا سفارت چین در تاجیکستان از همه شهروندانش در تاجیکستان خواست از نقطه های مرزی میانی تاجیکستان و افغانستان به دوشنبه برگردند. در پی این حادثه سراج الدین مهری الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان صحبت تلفنی انجام داد و جانب طالبان از آغاز تحقیق حادثه و بازداشت چند تن به اتهام دست داشتن در این حادثه خبر داد، ولی تا حال معلوم نیست که تحقیق نهایی این حادثه به کجا رسیده است. قطعه قلعه خونوانج تا آغاز ناحیه روشان راه بین المللی دوشنبه کلمه که تاجیکستان را به چین میپیوندد 109 کیلومتر طول دارد. وزارت نقلیات این قطعه را یکی از دشوارترین مسیرها در جمهوری می داند که سالهای طولانی تعمیر اساسی نشده بود. ساختمان این راه ماه سپتامبر سال 2022 آغاز یافت و مسئولان مرکز تطبیق لایحه تجهیز راه افتمیلگرد دوشنبه چناق که این طرح را تطبیق می کنند می گویند که کار ساختمانی باید 20 سپتامبر سال 2026 به انجام رسد. اما ماه یونی سال 2025 رئیس جمهوری تاجیکستان امانی رحمان این راه را با بهره برداری سپرد، هرچند ساختمان این راه تا کنون ادامه دارد. حالا بینا به اطلاع رسمی در دو نقب این راه که راه 109 کیلومتری را تا 92 کیلومتر کوتاه میکنند، نصب شبکه های ارتباطی و بقیه کارها هنوز به اتمام نرسیده است. از 14 پل ساختمان دو پل دیگر و 5 دالان زیر تربه هنوز ساختمانشان دوام دارد. همگی منفرشکنی 76 کیلومتر قبط پایانی راه و 44 کیلومتر قبط بالایی این راه به انجام رسیده است و خلاص. شماره از رانندگان نقلیات مسافربر به سمت ولایت مختار کوهستان بدخشان بر رادیو آزادی میگن که بنا به مشاهده آنها به کار برنگشتن راهسازان چینی این نگرانی را به بار آورده است که شاید سال 2026 ساختمان این راه به پایان نرسد.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفای تو و بر خود برم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
کودکی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، پستی نیست از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزی سوختم بیش.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود عزیزان مخلصان پادکست گنجی شایگان، باز هم با درخواست شما بخش نوی را از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح برایتان پیشکش میکنیم. صلح تاجیکان در سال 1997 بعد از جنگ خانگی 5 ساله مجبوری بود یا اختیاری؟ امروز بیشتر گفته می شود که خردمندی دیرینه یا قدیمی ملت تاجیک، حس افتخار ملی، مردم با فرهنگ و تاریخ قدیمه بودن تاجیکان، حس نگهداری دولت ملی و غیره و کذا عامل های بودند که سبب شدند دو طرفی جنگ خانگی تاجیکستان از اپریل سال 1994 سر میز نشینند و مشکلات و دشواری بین همی خود را با گفت و شنفت حل کنند. تلاش زیاده می شود که این صلح میوه همدیگر فهمی و احترام حقوق همدیگر، یعنی یک عملکرد اختیاری طرف ها نمودار کرده شود. اما اصلی واقع این بود که هر دو طرف وارد یک بنبست شده و مجبور به اعتراف همدیگر و قطع جنگ گشتند و همچنین در زیر فشار قدرت های بیرونه. در این برنامه خواهش کنید که چی عامل های دو طرف را به صلح مایل کرد و کدام از طرف ها بیشتر از شریکش خواستار صلح بود، طرف های سوم و چهارم کی ها بودند و آنها چی میخواستند. همراه نگاهی میکنیم به واقعه های گذشته و نظر شرکت داران و شاهدان آن روزها. اگر درباره این برنامه و برنامه های دیگر فکر و اندیشه دارید، در زیر این برنامه در گوشه شرح‌ها برای ما بنویسید. همه شرح‌ها بدون استثناء خوانده می شوند و اگر سوالی هست به آنها پاسخ داده می شود. خدا نگهدار. اینک این برنامه. فقط به خاطر صلح، برنامه بخشیده به 10 سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. بخش 4، اولتیماتوم های گفتشنید صلح، سازمان ملل متحد و ایجاد فضای تحمل، مرزهای کارپایه مذاکرات، انتخابات، قانون اساسی ازبکستان و روسیه. استاد علمی حقوق در دانشگاه اولستر کریستینا بیل در رساله زیر عنوان سازشنامه های صلح و حقوق انسان چاپی دانشگاه اکسفورد 3 دوره صلح را این گونه معین کرده است. توافق های پیش از گفتشنید، 4 چوب و جوهر رضایت جانب ها، پیمان شیوه اجرایش حل نامه ها. طرف های تاجیک پیش از گفتشنید توافق کردند که پس میز می نشینند. بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان را کارشناسان با گره خوردن سبب های زیاد و گوناگون در یک محدوده تنگ مکانی و زمانی، آن هم در یک جامعه بی رهبر، پراکنده و خشونت زده بستگی می دهند، صلح تاجیکستان را نیز نتیجه بروز و پیچش تمایل های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی می شمارند. آنها میگویند نه جنگ تاجیکستان اختیاری بود و نه صلح آن. شاید این است که شرکت کننده و محقق صلح تاجیکستان ابراهیم عثمان میگوید پسی میز نشستن طرفها یک عمل مجبوری نمودار میشد.
دشواری در حکومت آن بود که مملکت متمرکز نبود. ناحیه ها و ولایت ها نه همه به مرکز تابع بودند. در سال 1993 و 94 پول نبود در تاجیکستان. تعداد زیادی مردم گشته رفته بودند. این دشواری نهایت سختی بود که دولت را مجبور میکرد راهی از آن برآمدن را یابد. برای مخالفین باشد سرگردانی در خارج کشور، سرگردانی مردم در خارج کشور بسیار دشوار بود. ترس آن بود که آنها بازگشته میآیند به وطن و این خودی سیاسی ها تنها باز میمونند در اونجا. مخصوصا بعد تشکیل شدن رادیوی خاکی وطن این بهترم احساس میشد. از این سبب اونها هم که گرچه تیار نبودند مست با نیتی اون که از همین ورطه خلاص شوند آمادگی خود را به مذاکرات اعلان کردند. لیکن هر دو جانب هم وقتی که آمادگی خود را اظهار کرد در ماهیت اصلا این آمادگی نبود، مجبور بودنش معلوم شده میستاد. در فکر حکومت تاجیکستان پیش از همه مقصد از مذاکرات بازگرداندن گریزه ها به تاجیکستان بود، نه پرابلم دیگر. در پیشنهادی طرف مخالفین قبل از همه تشکیل کردن شورای دولتی و بازداشتن فعالیت شورای عالی تاجیکستان که اون وقت مقام یگانه دولتی بود، یعنی رئیس شورای عالی رهبری تاجیکستان بود. یعنی این همه خیر باید فهمید که اختیاری نبود، عامل هایی بودند که آنها را وامی داشتند که چشم پوشند و به گفتشون سر کنند.
ولی نماینده دیگر حکومت در گفتشونید صلح عبدالمجید دوستیف میگوید حکومت نو که در اجلاسی خوجند تأسیس یافت از آغاز کارش با وجود مخالفت شدید قماندانهای خود که صاحبان عملی قدرت در کشور بودند خواستار گفتشونید با آنهای بود که وطن را ترک کردند.
علاقه نیمه دویوم سال 93 جستجوی این راه ها از جانب حکومت آغاز شده بود. بسیاری از نماینده های حکومت با اونا که اعتماد داشتیم، شخصان بسیار با حرمت منطقه ها، در اول نه اونقدر آشکارا کانفیدنسیالی فرستاده می شدند، هم به مسکو، هم به اشقابات، هم به تاشکند، هم به الماتا، افغانستان که راه ها را یابند، علاقه ها را یابند. اینا خود دولت قانون داد و شکر جان ظهورف بسیاری بسیار با چیز با افغانستان باشد سنگ آمد زعوروف بسیار بسیار که تاشکند هم رفتند. ما خبر داشتیم که یک قسم راهبریت مخالفین حاضر در تاشکند بود گفته، اونجا هم فرستادیم که یابن قطعاشان گف زنن و با این واسطه با چخلی گفتم سر میزی گفتشونید شنیم با راهبریت اپوزیسیون.
برخی از چهره های سرشناس میگویند در حقیقت فرستادگان حکومت به سراغ آنها آمده بودند، اما نه در سال 1993 بلکه در سال 1995. چنانچه نماینده دولت خواجه دولت قایم‌داد گفته است وظیفه او این بود که همدیارانش زادگان بدخشان را به وطن برگرداند. برخی از فرستادگان دیگر نیز بیشتر با فشار به احساسات محلگرایانه تاجیکان که بعد از جنگ به اوج خود رسیده بود آنها را ترغیب میکردند از حکومت نو پشتیبانی کنند. بوری کریم در کتابش فریاد سالها می نویسد 15 مارس سال 1995 وزیر امنیت ملی تاجیکستان سید امیر ظهوروف او را در یک مهمانسرای مسکو به ملاقات خواسته، گفته است حکومت می خواهد بوری کریم به تاجیکستان برگردد. ظهوروف شرح داده است که مقصد تقسیم کردن اپوزیسیون به دو قسمت است، آسایشته و آشتیناپذیر. آسایشته ها باید برگردند. مطبوعات تاجیکستان پیوسته از بازگشت پناهندگان به واسطه گذرگاه پنج پایان شیرخان بندر خبر میداد و برخی از نمایندگان اپوزیسیون میگفتند با جای افتادن مناسبت های گرم میان امام علی رحمانوف و پرزیدنت وقت افغانستان برهان الدین ربانی ممکن است اپوزیسیون از پایگاه اجتماعی و فیشنگ تبلیغاتی خود یعنی پناهندگان تاجیک در افغانستان محروم شود. ولی سید عبدالله نوری می گفت اکثر سران مخالفان بر این بود که نباید تاریخ سالهای 23 تکرار شود و بناهن جنگ در این حالت راه به سوی صلح شمرده می شود.
ما چنین فکر کردیم که برای بقای این ملتی که از زیاده 100,000 در شمال افغانستان با وجود مشکلات زیادی اقتصادی سیاسی نظامی که در شمال افغانستان بود اینجا هجرت کردند و برای حفظ آرمان های قریب 1 میلیون مهاجر دیگر که در کشورهای مشترک المنافع و دیگر سراسر دنیا پهن شده بودند، به خاطر بقای آنها و بقای حقوق آنها باید که ما عملیات نظامی را شروع کنیم. خب در حقیقت هم همین جهاد و مبارزه ما باعث آن گردید که بار دیگر این ملت جفا کشیده را این ابرقدرت ها بشناسن. البته در آن روز هم ما گفتیم که ما هم جنگجو نیستیم، ما کسان هستیم که بالامو جنگ تحمل شده است، از دیارمان ما رانده شدیم و مجبور به هجرت شدیم. خلاصه که همین مبارزه های ما امروز باعث آن گردید که این سردمداران رژیم دوشنبه که بارها اعلان کرده بودند که ما هرگز نمیخواهیم با آنها بشینیم، امروز حتی روسیه هم این چیزا نمیخواستن، ها مجبور شدن با ما بشینن. ما اولا میخواستیم که با روسیه که سبب اساسی درگیرها هست در تاجیکستان، یا این که میتونیم بگیم که تأثیری خیلی بزرگ داره در این قضیه های تاجیکستان، اول با روسیه بشینیم و با روسیه نشستیم تا این که مذاکره را با رژیم تاجیکستان برقرار کنیم.
منظور جناب نوری از نشستن با روسیه ملاقات او با یوگنی پریماکوف رئیس وقت اداره استخبارات خارجی روسیه در کابل و ملاقات آناتولی آدمیشین نایب اولی وزیر امور خارجی روسیه با حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده در تهران بود. خود جناب آدمیشین میگوید گروه خرد در وزارت کارهای خارجی روسیه این را درک میکرد که تاجیکستان در وضع فلاکت بار قرار دارد و گفته شنید یگانه راهی حل است. بناان وی در بهار سال 1994 آماده سفر تهران شد و در صحبت تلفنی با امام علی رحمانوف او را در جریان گذاشت.
و من اون وقت می بایست رحمانوف را متقاعد می کردم که به این کار، یعنی سفر من به تهران، همچون قدم اول رضایت دهد. گپ در آن بود که اپوزیسیون آن وقت نمی خواست با حکومت تاجیکستان مستقیما وارد گفتگو شود و می گفت باید با روسیه مذاکره کند. رحمانوف دیل و نادیلان راضی شد، اما وقتی من می گفتم برای بهبود این قدم باید فرمان حکومت که طبق آن سران اپوزیسیون غیر قانونی و جنایتکاران دولتی اعلان شده اند و پرونده های جنایی ضد آنها و دستور حبس آنها به اعتبار شود، راضی نشد. با وجود این در ماه مارس سال 1994 من به تهران سفر کردم و با سران اپوزیسیون مسلح که در آنجا بودند، حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده ملاقات کردم. اما پیش از آن می بایست این اقدام را همچنین با ازبکستان هماهنگ می کردم، زیرا تاشکند و وضعیت در تاجیکستان تأثیری جدی داشت. گفت و شنید ما با تورجانزاده و همتزاده دو روز ادامه کرد و خیلی سخت و سنگین بود، اما گرفتن رضایت آنها میسر شد.
تگ دل آنهایی که نهایت با فشار دیگران از 4 تا 19 اپریل سال 1994 در مسکو پس یک میز نشستند هنوز نامعلوم بود، ولی گفتگو از تبادل اولتیماتوم ها سر شد. حکومت خود را پیروز می دانست و آتش بسی بی قید و شرط و بازگردان پناهندگان را طلب می کرد. مخالفان استعفای شورای عالی یعنی استعفای حکومت را می خواستند، زیرا می گفتند در اجلاس خوجند با وجود دعوت و وعده های برقرار کردن حکومت کانستیتوسیونی یک تبدلات پارلمانی به عمل آمد و این حکومت غیر قانونی بوده، کشور را اداره کرده نمی تواند، بخصوص در تنهایی. در ظاهر طرف ها از صلح می گفتند، اما در عمل همدیگر را طعنه می زدند و یا با استفاده از منبر جهانی گفته شنید به تحکیم اعتبار سیاسی خود مشغول بودند. در حالی که در این نشست کارپایه مذاکرات آینده به تصویب رسید، معلوم شد که گفته شنید در نوبت اول به منفعت اپوزیسیون است، زیرا حکومت در موقع دفاعی قرار دارد و به نقض حقوق بخش بزرگی از اهالی عیبدار می شود. حکومت در این گفتشونی جای گشت زیاد نداشت، اما امکانات های سیاسی آن در داخل کشور و استفاده آن از پشتیبانی همه جانبه روسیه نیرومندش میکردند. اپوزیسیون برعکس در داخل کشور هنوز امکانات های کم داشت، اما گفتشونی برای صحنه بود که بتواند هم خود را از اتهام بنیادگرایی اسلامی پاک کند و هم ضعف های حکومت را به جهانیان نشان دهد. این هم در حالی که به گفته خاورشناس فرانسوی و نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان سال 1993 اولیویر روا، حکومت مایل به آشتی نداشت.
وضعیت خیلی پیچیده و خیلی مشکل بود، چون که از طرف حکومت خواست نیت کم بود. البته اپوزیسیا شکست خورد، در افغانستان بود، اما اکثریت حکومت مردم کولابی طرفدار آشتی ملی نبود و بر این سبب چند سالها لازم بود تا که حکومت تاجیکستان پیشنهاد گرفت که باید که آشتی ملی بسازد.
با عقیده جناب روا اپوزیسیون بود که بیشتر به گفتشونید نیاز داشت و جنگ را همچون عامل فشار برای گفتشونید استفاده میکرد. طرف حکومت اینچنین از احتمال بازگشت اپوزیسیون و انتقام جوابی آن با مقصد تقسیم دیگر باره مالکیت و امتیازها می هراسید. ولی اپوزیسیون چی می گفت؟ رئیس هیئت مذاکره کننده آن در دور اول اتخان لطیفی:
عقیده ما این است که بگذار در این شورای دولتی از طرف اپوزیسیا، از طرف گویم شورای عالی امروزه، برابری از نقطه نظر ناحیه ها، ولایت ها را، حزب ها را، جنبش های مردمی را همه طرفه به نظر گرفته، باید که وکالت قانونگذاری داشته باشد. در زیر همین شورای دولتی حکومت موقتی در کار است. ما نمیگویم که حکومت امروزه ما که همه وزیرا گیم به استعفا میرن، نه، باید که در حکومت آن کسا باشند که در همین زده خورده برادرکشی اشتراک نکردند. این آدم ها هم بی‌طرفان. این یک شرط حکومتی موقتی است. دویمش باید که اونا کاردان باشند، در آن ساحایی که اونا کار میکنن این کار رو اداره کرده توانند. در همین وقت گزارش باید که قانون اساسی دیده برآمده شود و با محاکمه پیشنهاد کرده شود. گریزه ها باید که بازگردند. سلاح را از دست مردم باید گرفت، هم باید که اپوزیسیا سلاحش را سپرد، هم یک قواهایی که امروز وزارت داخلی و وزارت امنیت، وزارت ارتش که تشکیل کردن که در آنجا نه هم باور کردن ممکن است، باید که آنها سلاح را به زمین گذارند. این را فقط کی اجرا کرده میتوند؟ قواهای سوجو در زیر نظارت سازمان ملل. کدام وقتی که از دست مردم سلاح را گرفتید، گریزه ها بازگشتند و کمی که جمهوریت مردم قامتش را راست میکند، در آن وقت در باره قانون اساسی گفتگو کردن ممکن است، در باره انتخابات نو انتخابات.
در ضمن لطیفی هنوز در تشکیل حکومت مراسای ملی در سال 1992 در دوشنبه نقش میانرو را بازیده، آن وقت لایحه اعلامیه رضایت ملی تاجیکستان را نوشته بود. برخی از طلب های اپوزیسیون از همین متن نیز منشأ میگیرند که لطیفی آن را در بهار سال 1993 در تهران به وزیران امور بیرونه روسیه و ایران اندری کوزیروف و علی اکبر ولایتی و دیرتر به دست فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در تاجیکستان اسمت کیتونی سپرد. قسمی دیگری طلب های اپوزیسیون از پیشنهادهای صلح 7 دکبر سال 1993 برمی آمد، به مانند تأسیس شورای دولتی، حکومت موقتی، ورود نیروهای بین المللی پاسدار صلح و غیره. طرف حکومت می گفت پیشنهادهای اپوزیسیون خلاف قانون اساسی تاجیکستانند. در کنستیتوسیا تشکیل نهاد مانند شورای دولتی وجود ندارد. اما قلعه دولتی حمایت از قانون اساسی زمان رخنه می شد که اپوزیسیون این کنستیتوسیا تمام ساختار دولتی و دیگر قانونهای کشور را همچون میراث اتحاد شوروی رد می کرد و آنها را خلاف دوره نو می نامید.
حقیقتا در غم جمهوریت باشیم اگر به همین راه رویم، دیگر راه نیست. این پارلمانتی که امروز هست در وقتی که اسسر بود، حکومت شوروی بود و حکومت از بین رفت و ساختار از بین رفت و پارلمان کیم که وکالتش رو از روی منطق گریدگر، از روی قانون بین الملل گریدگر، کیم که وکالتش رو گم کرده است. برای همین راه آسانش همین است. لیک در همین دوره حاضر گرزاندن انتخابات یا گیم که قانون اساس را قبول کردن، این با همون زدیت را به میان میاره، دیگه هیچ چیز را نیه.
عجوبت کار در این بود که در طرف حکومت نیز این نکته ها را می فهمیدند و در پی هرچه زودتر آماده کردن کنستیتوسیه نو و برگزاری انتخابات بودند. این معرکه ها می توانست زمینه حقوقی و قانونی حکومت نو را تحکیم دهد. اما طور شخص دومی دولت آن وقت عبدالمجید دوستیوف می گوید حکومت در تصمیم گیری هایش مستقل نبود.
ماه آگوست ما انتخابات پرزیدنت و قبول سرقانون ماندیم. تاشکن فریاد کرد که نه قفا بریم. اول مجبور کردن همونا که ما هرچی زودتر کنستیتوسیمون را قبول کنیم برای در سسیا. وقتی که همه را تیار کردیم، جامعه را تیار کردیم که کنستیتوسیای نوی دولت صاحب استقلال در سسیا قبول می شود، مجبور کردن که نه رفرندوم کنیم. وقتی که رفرندوم اعلان کردیم که رفرندوم نمیکنیم، با اونجا فریاد کردن که نه نمیکنید. این بازی های ابرقدرت ها.
در این زمینه بود که اپوزیسیون شعارهای حفظ استقلالیت تاجیکستان و منافع ملی را در میان میگذاشت و طرف دولت که در نیوکومونیزم و تابعیت مستملکه‌وار به روسیه و ازبکستان عیبدار میشد، نیز به تدریج میخواست این شعارها را از دست اپوزیسیون بگیرد. لیویو بوتا نخستین رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید در حالی که فرستاده ویژه دبیرکل اسمت کیتانی میبایست بازیگران بیرونه را به ضرورت صلح و آشتی در تاجیکستان وادار میکرد، وظیفه او عبارت از آن بود که از وضع داخلی پیوسته گزارش دهد و تا جایی که امکان دارد فضای نرمش در داخل تاجیکستان به وجود دارد. و میگوید در کوچه های دوشنبه اساساً افراد مسلح میگشتند و هر شب صدای تیراندازی به گوش میرسید. آدمان هرچند از این وضع خسته شده بودند، خاطره های دیروزه نمیگذاشت سنگ دلشان آب شود. یکی از اولین کارهایی که او کرد، اعضای حکومت و سفیران را به کنسرت سیمفونی دعوت نمود. اما سازهای ارکستر مانند ارغنون زندگی این کشور شکسته بودند و برخی را تارها گسسته بود. و این همه را او از جیب خودش خرید تا از نو سرود زندگی بلند و جور صدا دهد.
همیشه وقتی با تاجیکان صحبت میکردم میدیدم که آنها یک باطنی بسیار شاعرانه دارند. بسیاری ها رباعی خیام میخواندند یا بیت از حافظ و همین گونه مردم به ورطه بلا افتاده بود. زورگویی جای شعر را ربوده بود. من از خودم خرج کردم و این کنسرت ها را براه موندم. در تئاتر سرد اولها آدم کم بود، بعد بیشتر شد و برای من هر بار افتخار بود وقتی مدیر تئاتر اعلان میکرد که ارکستر این آهنگ را در تارهای مینوازد که بوتا تقدیم کرده است.
نرمش فضا و دلها فقط یک گوشه خیلی خرد روند بود و در حالی که طرف های تاجیک به ویژه در مشورت های تهران اولین بار سازشنامه آتش بس را امضا کردند، این هنوز به معنای نبود که صلح آمده است. هرچند عبدالمجید دوستیف می گوید آتش بس نتیجه درک همسرنوشتی دو جانب بود و آن وقت در تهران به سران مخالفین چنین گفته است.
می خواهیم که بعد 1100 سال خیانت های عهد سامانی ها و دشمنی و خیانت بیگانه ها به دولت ماندن من امروز دولت داشته باشیم. اما دولت امروز خیمون جا همی خیلی گفتم که مفت در نتیجه پراکنده شوی برقدرت خداشون با کارای خودشان آورن، با روزی خودشان آورن، وگرنه ما را نمی ماندن که ما مستقل شویم گفتم. در این همی حالت قرار داریم. با خودمون در اینجا با یک دیگر خصومت کنیم، زده خورد کنیم، ما این دولت را نگاه داشتن نمی تانیم. و مثال آورم، مثال گفتم. ما ملت نشویم، حق دولتداری نداریم. ما اگر محل باشیم، قراتگینی باشیم، پومری باشیم، کلابی باشیم، زرفشانی و حصاری و دلنوادی باشیم، حق دولت دار نداریم دولتی ملی داشتن. امروز نه پگا پراکنده میشیم، فرقش چیه که چندم سیمچوب از تو است یا چندمش از من.
ولی آتش بس موقتی بود و چندان رعایت نمیشد و دورهای بعدی نتیجه های بزرگ به بار نآوردند. مخصوصا بعد از دور اسلام آباد که از اپوزیسیون خواسته میشد قبول قانون اساسی و انتخابات پرزیدنت را که با تاخیر برپا شدند و این تاخیر به تلاش های جلب اپوزیسیون به شرکت در آنها بستگی داشت اعتراف کند. رهبر اپوزیسیون سید عبدالله نوری آن وقت درباره سبب های تحریم شدن انتخابات و رای پرسی قانون اساسی از طرف اپوزیسیون چنین گفته بود:
در شرایطی که امروز در تاجیکستان است، این انتخابات نه آزاد است نه دموکراسی، و فکر میکنم که این انتخابات نه فقط که به منفیت مردم تاجیکستان نیست و هیچ معنایی ندارد، اینچین این به منفیت خود رهبران امروزه رژیم هم نیست. آنها اگر امروز در این انتخابات غلبه کنند وضعیتشون شدیدتر می شود، غلبه نکنن هم یک قشر دیگری از جامعه با وجود می آید تا اینکه اونها را همچون مخالف و معارض باشند. و از همه بدترش اون است که مردم آزاد نیستن، امنیت ندارن تا اینکه رأی خودشون را بدهن. اگر امروز درباره قانون اساسی رأی پرسی شود، این چی رأی پرسی است؟ مردم که امنیت ندارن. علاوه با این زیاده از 30% رای دهنده ها در خارج کشور هستند. اینجا یک بازی های از طرف بیگانه ها، کسان بیگانه از تقدیر تاجیکستان هستند و اون بازی ها به منفعت خود همون بیگانه ها می انجامد. اونها نقشه های را در نظر دارن تا بتونن اوضاع تاجیکستان را از این بدتر کنه، یا که فهمیده یا که نفهمیده.
انتخابات پرزیدنت و تصویب قانون اساسی در نظرخواهی عمومی در ماه نویبر سال 1994 موقع طرف دولت را به طور جدی تحکیم داد. شاید به این سبب بود که همه گونه ملاقات و گفتشونی تا ماه اپریل سال 1995 قطع گردید. ولی حتی این دو واقعه مهم سیاسی نیز تأثیر پیروزی حربی اپوزیسیون در مرز تاجیکستان و افغانستان در ماه ایول سال 1993 را کاسته نگردانده بود، به ویژه تأثیر به حربیان و سیاستمداران روسیه را. عبدالمجید دوستیف تأثیر این حادثه را در سمتگیری های روسیه و حکومت تاجیکستان رد میکند.
یک پاست زدن قطعی مادامه که معلقه بسیار خونریزی ها را دیده بودیم، مثال دا در خود قلم روی خدا ما با هیچی ما را مجبور نکرد سری میزی گفتو شنید شنیم حکومت ها در نظر دارم و یک پست شبانه اومده زدن و با گریخته برفتن. او مجبور میکردی حکومت ها که سری میزی گفتو شنید شنید. من همون وقتا در همه خورترین مسئله حل شوی مسئله شرکت ورزیدم، حتی سرکرده های یا که چی گویم جنرال های روسیه برای همون پستی زدگی اومدن، من بردم اونا را به جای واقعه. من با تمام مسئولیت همین روز، من بعد گذشتن چندین سال که امروز ممکن یک درجه باعثی یا گفتن همون وقتا گفتنی هستم که فقط حسی افتخار ملی، حسی نگهداری دولتداری ملی رحمانوف مجبور کرد به سر گفتوشنید شنند.
ولی بعد از حادثه زستاوی 12 یعنی حمله گروه 38 نفره مجاهدان تاجیک که یک نشیمن مرزبانی را با تمام 25 مرزبانش از بین برد، وزیر امنیت ملی روسیه ویکتور بارانیکوف به استعفا رفت و وزیر دفاع روسیه پاول گراچوف طلب نمود که نیروهای مرزبان زیر فرمان او گذرند. و خودی آنکه چندین جنرال روس، وزیران دفاع و امور خارجی روسیه پای هم به قطعه مرزی سری غور سفر میکردند، نشانی آن بود که روسیه ضربه خورده است. درباره تاثیر همین رویداد حاجی اکبر تورجان زاده نماینده اپوزیسیون این طور میگوید:
заставӣ 12 воқеан як такони зур сахти дар Русия шудаги буд. Аз ҳамин хотир сабаби асоси ҳамин буд. Дуюмш онҳо ҳақдан русон дар сафоратшон мулоқот кардаги будем, ҳамонҷо бо сафири Русия ҳам шинос шудем. Ина бо воситаи бародари иронӣ ташкил кардан. Ишон аввалш ҳамин буд ки ман дар ҷавоб гуфтам ки хоб ба мо роҳ нишон диҳед. Мо намехоҳем ки фоҷиаи солҳои 20 такрор шавад. Вақте ки болшевико با سی مرکزی هجوم کمیون هجوم کردن و بخارا و سمرقند جاری گرفتن میلیون زیادتر از میلیون ملت ما به افغانستان فرار کرد با همین دیگه در افغانستان باقی موند یک قسمتش دیگه کشورها رفتن و در عربستان و دیگه جاها ما نمیخوایم و تکرار شود ما حتما به وطن ما باز میگردیم
و شبکه های تلویزیونی روسیه از وضع ناآرام و رابوده شدن مرزبانان روس خبر می دادند.
Вчера п'яти пограничників достигнута принципіальна договорённость о їх возвращении в Таджикистан. Переговори все же продолжаются, в них участвует командование.
Аммо ба қавли Оливер Руа ҳам тағйири бунёдӣ дар мавқеи Русия ва ҳам гардиши дубораи чархи гуфтушунид замоне ба амал омад ки Узбекистон хост соҳиби дастаки ин чарх шавад. Ташканд ки акнун ғарбгаро шуда بود روسیه را به آن عیبدار کرد که به خاطر باقی ماندنش در منطقه خواستار یک جنگ خرد و دائمی اداره شونده در تاجیکستان است و این تهدید مهلک به همه کشورهای منطقه می باشد و باید سازمان ملل متحد و غرب با ازبکستان کمک کنند تا پیشبرد گفت‌وشنید صلح تاجیکستان را به دست بگیرد و آن را موفق گرداند. این ایامی بود که حکومت اکنون کاملا به دست یک سلاله محلی گذشته بود و پس از شکست عبدالملک عبدالله جانوف در انتخابات پرزیدنتی اکثر شمالی ها از حکومت بیرون ماندند. به نوشته پژوهشگر تاجیک عزیز نیازی، سلاله خوجندی راه های همایش با بدخشان و اپوزیسیون را می جست و در دل سلاله حاکم گرمی به گروه های غرمی رو می زد، یعنی اتحادها در حال تغییر بودند. فقط به خاطر صلح
من خودم آمدم برای گفت و شنید، برای همبستگی و یک متحدی ملت تاجیک.
فکر میکنم که برای ملت ما این از همه چیز قیمت بهاترین است.
مخلوط منافع کلید اصلی این بود که همه چیز رو همه ببخشند.
حقیقتا یک باوری ایمانی کامل خطی ما را پیش باز گرفتن، گیمنی دولتی را نواختن، بیرق را برداشتن.
پورا اجرا نشدنی سازشنامه از سستی خودی کار کمیسیون آشتی ملی هم وابسته.
فقط به خاطر صلح هر شام سه شنبه و صبح چهارشنبه از رادیوی آزادی.
زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستن، لعنتی دنیا با قسمت مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا با قسمت مانم
در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
حسام الدین زبیدالله‌زاده، شهرت رحمت‌الله و محمد اقبال حسینی، فرزندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، با نشان اعتراض از صف حزب خارج شدند. این سه نفر هفتم ینور در فیسبوک نوشتند با سببی ناعهده برای ها و بی مسئولیتی های رهبریت حزب و همچنین بی کفایتی آنها در مدیریت حزب از ادامه مبارزه در صف حزب دست کشیدند. من میرزا نبی خالص‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی به رادیو آزادی گفت دست کشیدن اعضای حزب حادثه نو نیست و در گذشته هم گروه گروه اعضای حزب زیر فشار مقامات امنیتی کشور با سر و صدا از حزب بیرون می شدند. حالا در هجرت هم این حالت ها ادامه دارد و حکومت تاجیکستان کار خود را ادامه داده ایستاده است، گفت کبیری. حسام الدین پسر زبیدالله رازق، عضو پیشین ریاست حزب نهضت اسلامی، به رادیو آزادی گفت ماه اکتبر سال گذشته در زیر نوشته پیمان ملی تاجیکستان شرح نوشتم که باعث ناراحتی رهبریت حزب شد. اینک نزدیک سه ماه می شود که هیچ جوابی قانع کننده نگرفتم، گفت حسام الدین. شهرت رحمت الله، پسر رحمت الله رجب، عضو دیگر زندانی ریاست این حزب، از آن انتقاد کرد که رهبریت کنونی حزب برای آزادی زندانیان سیاسی به جز شعار پرتایی و خودسفید کنی هیچ گونه چاره های جدی و مؤثر نندیشیده است. محمد اقبال حسینی، فرزند سید عمر حسینی، وکیل سابق پارلمان و معاون اول رئیس حزب، نیز از موقع حسام الدین زبیدالله‌زاده و شهرت رحمت الله حمایت نموده از حزب بیرون شده است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی هفتم ینور به رادیو آزادی گفت از خارج شدن چند عضو حزب خبر دارد. کبیری گفت
چونی که در گذشته هم بود و دسته دسته افراد از صف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تحت فشار مقامات امنیتی عریضه استعفا می نوشتند، در هجرت هم این حادثه ها هست. این حکومت هنوز هم کار خود را ادامه داده استاده است و باز وسیله های نوی فشار را استفاده می برد و دیگر تنها رفتن از صف نهضت کافی نیست. شرط طرف این است که این باید حتما در شبکه‌های اجتماعی اعلان شود و اون خاراکتری شخصی داشته باشد، یعنی حتما علیه این یا آن فرد به خصوص رهبریت حزب هم اشاره‌ای شود که متاسفانه ما دیده استادیم که این کارو برخی از افراد کرده استادن. در مجموع اون چیزی که
در 10 روز اخیر، این حداقل دومین موردی ترک حزب کردن اعضایان شناخته هنیت است. آخر ماه دیگر محمود جان فیض رحمان و بابا جان قیوموف دو عضو ریاست این حزب اعلان نمودند که از اسلام سیاسی کناره گیری میکنند و دیگر هیچ رابطه با حزب نهضت ندارند. فیض رحمان و قیوموف همچنین گفتند اسلام سیاسی در نهایت به بنبست میرسد. بعد این خبر، نمایندگان حزب نهضت اسلامی از اصلاحات فراگیر این سازمان خبر دادند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی بدون آوردن جزئیات مشخص گفتند در دایره اصلاحات نو باید مناسبت حرکت با مسائل چون دولت، ملت، دین و سیاست بازنگری شود. هنوز معلوم نیست که حزب نهضت اسلامی که از سال 2015 فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است چه تغییراتی را در کار خود راه اندازی میکند، ولی ترک صفهای آن، کردن اعضای شناختش و قبلا در یک جنبش دیگر متحد شدن چندی از اعضای سرشناسی آن را منتقدان نشانه های بحرانی عمیق در این سازمان نامیدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
نیروهای ایالات متحده آمریکا در اقیانوس اتلانتیک کشتی نفتکش بلیک را بازداشتند. نفتکش مارینر چند پیش در روسیه از نو به قید گرفته شده بود و با پرچم این کشور شنامه کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. درباره بازداشت این کشتی فرماندهی اروپایی نیروهای مسلح آمریکا خبر داده تاکید نموده است که کشتی قصد داشت تحریم‌ها نسبت به ونزوئلا را ویران کند. در خبر گفته شده است که کشتی نفتکش از جانب کارمندان وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در همکاری با وزارت مدافع و با فرمان دونالد ترامپ بازداشته شده است. پیت هکسد رهبر پنتاگون یا وزیر جنگ آمریکا در واکنش به خبری بازداشت کشتی نوشت نفت ونزوئلا تحت تحریم قرار دارد و این تحریم ها همچنان عمل میکنند. در همین حال وزارت نقلیات روسیه گفته است کشتی مذکور 24 دکبر سال 2025 برای شنا کردن زیر پرچم روسیه موقتا اجازت گرفت. در اظهارات نهاد تاکید شده است که طبق معیارهای کنوانسیون سازمان ملل متحد عاید به حقوق بحری سال 1982 هیچ یک دولت نمیتواند نسبت به کشتی هایی که در قلمروی کشورهای دیگر به قید گرفته شدند از زورآور استفاده برد. وزارت کارهای خارجه روسیه از آمریکا دعوت کرده است که نسبت به شهروندان روسیه که در کشتی بازداشته شدند قرار داشتند مناسبت انسان دوستی و شایسته براه مانده حقوق منفعت های آنها را به طور قطعی رعایت نمایند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز با سه کشتی که در نزدیکی ساحل ونزوئلا قرار دارند چند پیش خود را کشتی روسیه به قید گرفتند. درباره آن که ایالات متحده برای بازداشت آنها تلاش انجام داده است یا نه تا حال خبری نشر نشده است. کرولین لویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که قرار دادگاه برای حبس این نفتکش و سرنشینان آن قبلا صادر شده بود. از این خاطر هیئت کشتی میتوانند برای نقض همگونه قانونگذاری فدرالی به جوابگاری کشیده شوند. در حالت ضرورت آنها را برای بررسی دادگاه به ایالات متحده انتقال میدهند، گفته است سخنگوی کاخ سفید. فرماندهی جنوبی نیروهای آمریکا همچنین از بازداشت یک نفتکش دیگر با نام سوفیا در بحر کریب خبر داد. در خبری نیروهای آمریکا آمده است که کشتی در یگان کشور ثبت نام نشده بود و در روی خط تحریم‌های آمریکا همچون کشتی گمانبر به فلوت سایگی روسیه قرار دارد. این نفتکش هم در آب‌های بین‌المللی بازداشت شده است و قرار است به ساحل‌های آمریکا برده شود. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که سه نفتکش دیگر که در نزدیکی ساحل ونزوئلا به نزدیکی در روسیه به قید گرفته شدند هنوز خبر داده نشده است که آیا آمریکا کوشش بازداشت آنها را کرده است یا نه. در ماه‌های اخیر نیروهای زیاد بحری آمریکا در منطقه جمع شدند و چند کشتی نفتکش را هم بازداشت کردند.
حرف‌ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
شب گذشته تهران و چند شهر دیگر ایران شاهد اعتراض‌های گسترده شد. اعتراضگران در قسمت‌های گوناگون پایتخت به کوچه‌ها برآمده شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همچنین شب گذشته در چند شهر دیگر ایران هم ناراضیان به خیابان‌ها ریختند. من مؤمن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امروز 13 روزی اعتراض هایی است که از مسئله های اقتصادی به قرب شوی پول ملی در برابر دلار، گرانی و بحران انرژی سر شده زود آهنگ سیاسی و ضد حکومتی گرفتند. سعید علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران روزی 9 ینور در نماز جمعه تهران اعتراضگران را یک مش تخریبگر نامید که به گفته او با وعده پشتیبانی رئیس جمهوری آمریکا به خیابان ها ریختند. او گفت
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که هر چه گیربتی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه. او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره.
سازمان دیدبان اینترنتی نت بلاکس گزارش داد که از شب گذشته تا روز 9 ینور ایران از شبکه جهانی اینترنت 12 ساعت بیرون یا آفلاین بود. مقامات جمهوری اسلامی با هدف پیشگیری از ثبت و نشر حادثه های سرکوب اعتراضگران دسترسی به اینترنت را محدود کردند. در نوارهایی که روزی 8 انور به دست رادیوی فردا بخش فارسی رادیو آزادی رسید، دیده می شود که در بخش های گوناگون پایتخت ایران اعتراض های عمومی جریان دارند. دونالد ترامپ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، تکراراً و بار سوم به جمهوری اسلامی هشدار داد که از قتل اعتراضگران دست بردارند، وگرنه بهای سنگین خواهند پرداخت. او در شبکه ترس سوشال عکس اعتراضگران در مشهد را نشر کرد. ترامپ روزی 8 انور در یک صحبتش گفت که مقامات ایران باید هشدار او را جدی بگیرند. در نوارهای دسترس شده از ایران دیده می شود که اعتراضگران خشمگینتر شده به عملهای دست می زنند که در گذشته سابقه نداشت. روزی 7 انور گروهی از اعتراضگران در ولایت فارس پیکره قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را سرنگون کردند. قاسم سلیمانی از چهره برجسته در نظام اسلامی ایران بود که سال 2020 در حمله هوایی ایالات متحده آمریکا کشته شد. آذر منصوری سیاستمدار اصلاح طلب و حامی حقوق زنان در ایران میگوید اعتراض‌های اخیر نشان دادند که مردم دیگر با بالا رفتن نرخ‌ها بنابر ناکارآمدی حکومت سازش نمی‌کنند. خانم منصوری گفت در چنین وضع حکومت طولانی دوام نخواهد کرد. این سیاستمدار همچنین افزود که ایران در سیاست خارجی خود بیش از هر وقت دیگر در انزوای استراتژیک گرفتار شده است. سازمان‌های حامی حقوق می‌گویند بیش از 30 نفر در اعتراض‌های 2 هفته اخیر کشته شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم تصدیق کرده است که برخی خرابکاران و برخی کارمندان پلیس در زد و خوردهای چند روز اخیر جان باختند.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی یار نازنی علم شبه.
محمد زاکر کریموف در یکی از کوچه های شهر دوشنبه راه رو است. هر روز پرتاب های جمع شده رو با عربه‌اش به اینجا میکشاند. او میگوید افزایش پرتاب، بی‌پروایی ساکنان و نارسایی قوطی ها کاری او را دشوار کرده است.
مصرا دیر میبرم، چقدر جزیر میشه، می برخو میبرویم، میارم در راه میریزم، با مرد بزر میاخی. یا مصر که باشم ایلو، 18 دو مای.
در مرکز شهر دوشنبه قوطی ها را برای گذاشتن پرتاب دیدن ممکن است، ولی در محله های پایتخت نه. یک سنجش کمیته حفظ محیط زیست هم نشان داده است که پرتاب ها تنها در مرکز های شهر و ناحیه ها جمع آوری می شدند.
زیاده از 9000 عدد پرتاب های بی‌صاحب در جمهوری تاجیکستان سال گذشته معاین کرده شد و از همه زیاد در شهر ناحیه که دوردست در کوهستان، در جای ناموفق، در زمین های کشاورزی، در لابی در دریای و کانال ها، جویبر ها پرتفته میشن و محیط زیست رو افلاس میکنند.
در تاجیکستان با نو یا خیل جدا کردن پرتاب ها موجود نیست. بعضی از ساکنان با پایمالی معیارهای عادی‌ترین اکولوژی وارد پرتابگاه ها شده از آنجا مواد پلاستیکی و کاغذ و آهن‌پاره جمع می‌آورند تا به کارخانه های خردی کارکرد پرتاب بفروشند. تعداد چنین کارخانه ها 72 تا بوده است.
در شهر دوشنبه، در شهرهای کلان، مثلا شهر خوجند، شهر بختر، شهر خوروخ، بود که کارخانه کلان کارکرد پرتاب تشکیل کرده شود. حالا در مؤسسه کمونالی تکنیک پرتاب کشان، بولدوزی رو برای خاکپوش کردن پرتاب به نهایت کم می باشد.
کارشناس شهرت لطیپوف تاسیس کارخانه ها را مهم می شمارد، ولی می گوید تا حال در تاجیکستان سیاست درست اداره کنی و تنظیم پرتابگاه ها وجود ندارد.
متاسفانه حکومت های محلی به این سمت اهمیت هم نمی دیان گویم هم می شود. یک ثبات می گذارانم تازگی تمام، لیکن با گذراندن روز تازگی، هفته تازگی، حتی ماه تازگی این مسئله رو حل کرده نمی شود. در بسیار نویه ها در یک هفته یک مراتبه موشی پرتاب می دید.
تنظیم و کارکرد پرتاب ها از مشکلی هایست که مقامات تاجیکستان سالها باز درباره راه های حل آن صحبت میکنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2025 در ملاقات با کارمندان کمیته حفظ محیط زیست دستور داد که استراتژی یا برنامه اداره کنی پرتاب ها را تهیه کنند.
در آوردن این مسائل وابسته به پرتاب ها از جمله جمع آوری، نگاه داری، کشانیدن، به نو ها جدا کردن و کارکرد پرتاب های سختی معیشی در کشور بهبودی جدی را طلب می نمود.
در کمیته حفظ محیط زیست گفتند برنامه اداره کنی پرتاب ها را تهیه کرده برای بررسی به حکومت فرستادند. با اطلاع نمایندگان این نهاد برنامه از جمع آوری تا نگهداری و کارکرد پرتاب و دریافت سرمایه را فرا می گیرد، ولی جزئیات بیشتر داده نشد. در تاجیکستان سال بیش از 2 میلیون تن پرتاب سخت معیشی جمع می شود و هر سال می تواند افزایش یابد. فعالان حفظ محیط زیست در گذشته بارها از پیامدهای بعد پرتاب ها به اطراف و سلامتی مردم هشدار دادند. حالا همه چشم ها به برنامه دوخته شده است که در بررسی حکومت قرار دارد، ولی معلوم نیست تا کجا می تواند این مشکلی چند در سال اخیر را حل کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
نازنین یونس علیزاده 70 ساله تقریبا 2 سال باز پسرش را پرستاری میکند. پسرش نسیم 43 ساله حرکت کرده نمیتواند. مادرش مجبور است او را خود نگاه بین کند. نسیم میگوید ماه نوامبر سال 2023 در یک تصادف راه جراحت وزنین برداشت و به این حال افتاد.
فایا بالا اومد، من نپرفتکت نکرد زد، من داشتی نفهمیدم دیزه شد، های بی روننده شد، من رای خودان که بودم، من بچی مرگه دیکو.
نسیم آخیلوف کفشیرگر بود و در ساختمان بناهای بلنداشانه شهر خوجند کار میکرد. او میگوید حادثه زمانی رخ داد که با دوچرخه از کار بر میگشت و نقلیات خرد سکوتر به او آمده زد. خودش و مادرش راننده را عیبدار می دانند، ولی مقامات میلیسه محلی و دادستانی طبق سنجش ها خود نسیم آقلوف را گناهکار دانسته است.
تا پریزیدنت، تا آزاده، تا گنرال پرکراتور رفتم، اینجا رول کلام با بازی کداست همرالیف. بعد دو سه روز میموری نویس نویس کدن نگیر من با بخیلی کداستی، من چیزی با وای با بخیلی میکنم. من گفتم من به تو حقیقت گوه، نکن یکان بار نمیگوه که عیبی بچهت. دست خودشانده همرالیفه، همه همین پرابلمه خودش چخه خواهد، همه خیل وای کداز.
مفتش همرالیف نخواست در این باره با رادیو آزاده صحبت کند، ولی راننده سکوتر در یک صحبت تلفنی گفت که هرچی از دستش آمد آن را دریغ نداشت.
اما چند باری وای به یادم کدیم و امو ایده مایده آنچه داردن کردیم. اکن ما منم کورگار سرکه کور میکردیم. های این فلاکات شد. اصلاش ایده وایده. من کرمه آنخل بوده سایم. اک کور بروم دگه. منم آنخل خیلی.
مادر و پسر میگویند در بیش از 2 سال اطراف 80,000 سامانی برای تبابت صرف کردند و دیگر توانی ادامه تبابت را ندارند. در یک ماه هر دویشان همگی 600 سامانی نفقه میگیرند. آنها طلبی مجازات نفره را ندارند، تنها میخواند که با آنها کمک شود تا از این وضعیت بیرون برایند.
خیلی
منی پوچگی اطلاعاتونو با آسمان با منی نه
چیکار میتونی
کار زندگی
بچه‌ما همین پوچکاش اپراتسیاش کنادو خیزادو را روات کار کناد حساب زندگانیش یواد بعدی سر من خدا میداند این یک جای خورفتن همین که تی اینام گشنگی به میمورد.
سالانه در صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری میشوند. در چند سال آخر چنین صدمه ها با سکوتر و سمکت ها نیز زیاد شدند. به این خاطر در پایتخت کشور استفاده چنین نوع نقلیات را موقتا منع کردند. احتمال این قرار به دیگر منطقه ها نیز تاثیر رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
راهسازی در بخش از راه بین المللی دوشنبه چناق در حدود ناحیه درواز قطع شده است. این قطعه راه از جانب راهسازان چینی و کارگران محلی ساخته میشد که آنها روز 1 دکمبر پس از یک حمله مسلحانه از جانب افغانستان محل کار خود را ترک کردند و تا هنوز سر کار برنگشتند. وزارت نقلیات تاجیکستان در یک پاسخ کتبی روز 5 ژانویه سال 2026 برای آزادی قطع شدن کارها را تایید کرد. با گفته وزارت با هدف تامین امنیت کارمندان چینی و تا برقرار شدن امنیت پوره موقتا کارهای راهسازی باز داشته شده است. حالا در این قطعه راه تنها کارمندان محلی به اجرای کارهای به آنها مربوط مشغولند و خلاص. در حمله به راهسازان چینی روز 30 ژانویه سال 2025 در دهه شادک ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان دو راهساز شرکت چاینا راد اند بریج کارپوریشن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این راهسازان چینی همراه با شرکت های محلی قطعه قلعه خونوانج شهرای دوشنبه کلمه را می سازند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات پس از این حمله آن را کار اعضای گروه های مسلح تروریستی نامید، ولی از هیچ گروه نام نبرد. سفیر چین در تاجیکستان گاچ جوزیون در پی این حمله از مقامات تاجیکستان خواست که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چین تمامی چاره های ضروری را بیندیشند. بعدا سفارت چین در تاجیکستان از همه شهروندانش در تاجیکستان خواست از نقطه های مرزی میان تاجیکستان و افغانستان به دوشنبه برگردند. در پی این حادثه سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان صحبت تلفنی انجام داد و جانب طالبان از آغاز تحقیق حادثه و بازداشت چند تن به اتهام دست داشتن در این حادثه خبر داد، ولی تا حال معلوم نیست که تحقیق نهایی این حادثه به کجا رسیده است. قطعه قلعه خونوانج تا آغاز ناحیه روشان راه بین المللی دوشنبه کلمه که تاجیکستان را به چین می‌پیوندد 109 کیلومتر طول دارد. وزارت نقلیات این قطعه را یکی از دشوارترین مسیرها در جمهوری می داند که سالهای طولانی تعمیر اساسی نشده بود. ساختمان این راه ماه سپتامبر سال 2022 آغاز یافت و مسئولان مرکز تطبیق لایحه تجهیز راه افتمیلگرد دوشنبه چناق که این طرح را تطبیق می کنند می گویند که کار ساختمانی باید 20 سپتامبر سال 2026 به انجام رسد. اما ماه یونی سال 2025 رئیس جمهوری تاجیکستان امانی رحمان این راه را با بهره برداری سپرد، هرچند ساختمان این راه تا کنون ادامه دارد. حالا بنا به اطلاع رسمی در دو نقب این راه که راه 109 کیلومتری را تا 92 کیلومتر کوتاه میکنند، نصب شبکه های ارتباطی و بقیه کارها هنوز به اتمام نرسیده است. از 14 پل ساختمان دو پل دیگر و 5 دالان زیر تربه هنوز ساختمانشان دوام دارد. همگی منفرش کنی 76 کیلومتر قبط پایانی راه و 44 کیلومتر قبط بالایی این راه به انجام رسیده است و خلاص. شماره از رانندگان نقلیات مسافربر به سمت ولایت مختار کوهستان بدخشان بر رادیو آزادی میگن که بنا به مشاهده آنها با کار برنگشتن راهسازان چینی این نگرانی را به بار آورده است که شاید سال 2026 ساختمان این راه به پایان نرسد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میر تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزی که سینه من عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود زندگی جز غم ندیدم چشمهایم را دمی بینم ندیدم حسنه از زندگی جز غم ندیدم چشمهایم را دمی بینم ندیدم همچه شمعی پیره سوزه سوختم بهش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچه شمعی پیر سوز سوختم بیش
تنها صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد
سلام و درود عزیزان مخلصان پادکستی گنجی شایگان باز هم با درخواست شما بخش نوی را از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح برایتان پیشکش میکنیم صلح تاجیکان در سال 1997 بعد از جنگ خانگی 5 ساله مجبوری بود یا اختیاری امروز بیشتر گفته می شود که خردمندی دیرینه یا قدیمی ملت تاجیک حس افتخار ملی مردم با فرهنگ و تاریخ قدیمه بودن تاجیکان حس نگهداری دولت ملی و غیره و کذا عامل های بودند که سبب شدند دو طرف جنگ خانگی تاجیکستان از اپریل سال 1994 سر میز نشینند و مشکلات و دشواری بین همی خود را با گفت و شنفت حل کنند تلاش زیاده می شود که این صلح میوه همدیگر فهمی و احترام حقوق همدیگر یعنی یک عملکرد اختیاری طرف ها نمودار کرده شود. اما اصلی واقع این بود که هر دو طرف وارد یک بنبست شده و مجبور به اعتراف همدیگر و قطع جنگ گشتند و همچنین در زیر فشار قدرت های بیرونه. در این برنامه خواهش کنید که چی عامل های دو طرف را به صلح مایل کرد و کدام از طرف ها بیشتر از شریکش خواستاری صلح بود طرف های سوم و چهارم کیها بودند و آنها چی میخواستند همراه نگاهی میکنیم به واقعه های گذشته و نظر شرکت داران و شاهدان آن روزها اگر در باره این برنامه و برنامه های دیگر فکر و اندیشه دارید در زیر این برنامه در گوشه شرح‌ها برای ما بنویسید. همه شرح‌ها بدون استثناء خوانده می شوند و اگر سوالی هست به آنها پاسخ داده می شوند. خدا نگهدار اینک این برنامه. فقط به خاطر صلح برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان بخش 4 التیماتوم های گفت و شنید صلح سازمان ملل متحد و ایجاد فضای تحمل مرزهای کارپایه مذاکرات انتخابات قانون اساسی ازبکستان و روسیه استاد علمی حقوق در دانشگاه اولستر کریستینا بیل در رساله زیر عنوان سازشنامه های صلح و حقوق انسان چاپی دانشگاه اکسفورد سه دوره صلح را این گونه معین کرده است. توافق های پیش از گفت و شنید، چهارچوب و جوهر رضایت جانب ها، پیمان شیوه اجرایش حل نامه ها. طرف های تاجیک پیش از گفت و شنید توافق کردند که پسی میز می نشینند. بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان را کارشناسان با گره خوردن سبب های زیاد و گوناگون در یک محدوده تنگ مکانی و زمانی، آن هم در یک جامعه بی رهبر پراکنده و خشونت زده بستگی می دهند، صلح تاجیکستان را نیز نتیجه بروز و پیچش تمایل های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی می شمارند. آنها می گویند نه جنگ تاجیکستان اختیاری بود و نه